ساعت 19:07 در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 8 مهر ماه 1402 خورشیدی است که برابر است با 30 سپتامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم. پیش از شنیدن گزارش‌ها اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
سپاسگزارم. سازمان حقوق بشر ایران در یک سالگی جمعه خونین زاهدان خواستار ارجاع این پرونده به نهادهای قضایی بین‌المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت شد. این سازمان روز شنبه در بیانیه‌ای جمعه خونین زاهدان را یکی از کم سابقه ترین جنایات دستگاه سرکوب حکومت ایران خواند و اعلام کرد دست کم 104 نفر در این واقعه کشته شدند که 14 تن از آنها کودک و 4 تن دیگر زن بودند. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان این کشتار را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار محاکمه علی خامنه ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او شد. در پی مخالفت گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با طرح پیشنهادی بودجه موقت دولت فدرال، احتمال تعطیلی دولت از بامداد یک شنبه 9 مهر مطرح شده است. عدم تصویب احتمالی بودجه موقت فدرال پیش از ضرب العجل قانونی نیمه شب شنبه به وقت شرق آمریکا سبب خواهد شد که کارگران و کارمندان بخش فدرال به مرخصی بدون حقوق بروند. حقوق سربازان پرداخت نشود، به برنامه‌ها و خدمات ضروری به میلیون‌ها آمریکایی آسیب برسد و طیف وسیع دیگری از فعالیت‌های مرتبط با دولت فدرال بسته شود. در پی تسلط جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی، دولت ارمنستان می‌گوید بیش از 100 هزار ارمنی ساکن این منطقه به این کشور گریختند. از هفته گذشته که مقامات محلی قره‌باغ توافقنامه آتش بس را با جمهوری آذربایجان امضا کردند، دولت‌های غربی جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دادند که به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ را بدهد تا بر رفتار نیروهای این کشور با مردم محلی نظارت کنند. آنها همچنین می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که هیچ گونه نقض حقوق بشر در مورد جمعیت ارمنی ساکن قره‌باغ صورت نمی‌گیرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مجلس اعلام کرد مصوبه سران قوا درباره مولدسازی در لایحه برنامه هفتم تبدیل به قانون شده است. او گفت قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در طول 12 سال گذشته وجود داشت، اما به دلیل مشکلاتی که در نحوه واگذاری اموال وجود داشت این قانون تاکنون آنطور که باید پیش نرفته است. رسانه‌های ایران و سایت‌های بین‌المللی حوزه تخصصی نفت روز جمعه 7 مهر ماه در گزارش اعلام کردند ایران، ونزوئلا و سوریه با یکدیگر قراردادی امضا کردند که بر اساس آن یک پالایشگاه جدید در استان حمص سوریه احداث خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها ایران پالایشگاه حمص را برای پالایش روزانه 140 هزار بشکه نفت خواهد ساخت. یک مقام ارشد ایران در این باره گفته است امضای این توافقنامه که در جریان سفر وزیر نفت ایران به سوریه به ثبت رسید را باید در راستای کمک به محور مقاومت به گفته آنها در نظر گرفت. و اینکه نیلوفر حامدی و الهه محمدی برنامه برنده جایزه بنیاد کلونی شدند. سپیده.
سپاسگزارم کیان معنوی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. در سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. یک ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خاک به گناوه و تولید لکه بزرگ نفتی در خلیج فارس، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفته که این مشکل رفع شده. و اگر با ما همراه باشید درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه هم از زبان یک کارشناس خواهید شنید. حدود یک ماه پس از انتشار خبر نشت نفت از خط لوله خارک به گناوه و تولید لکه نفتی بزرگ در خلیج فارس، حالا عباس غریبی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اعلام کرده که مشکل نشت نفت از خط لوله زیر دریایی در مسیر خارک به گناوه رفع شده. آقای غریبی علت زمان بر بودن پاکسازی رو موقعیت خط لوله نفتی اعلام کرده که در عمق 10 متری دریا قرار داشته. او گفته عملیات باید در تاریکی مطلق و در جایی همراه با گلولای توسط تیم غواصی انجام می شده که بسیار سخت بوده. گفتگوی داشتم با ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، و از او در مورد سابقه نشت نفت در ایران و در همین نقطه مشابه و دلایل اون پرسیدم.
اینکه کلن در پروژه های نفتی در ایران ما شاهد به اصطلاح مشکلات محیط زیستی و انتشار انواع آلودگی باشیم که خب یک موضوعیه که میشه گفت جزء اون فهرست اصلی مشکلات محیط زیست در ایرانه. 3 تا دلیل هم داره. یک دلیلش این است که اساسا وزارت نفت در مقابل سازمان محیط زیست هیچ گونه پاسخگویی نداره. یعنی حتی بارها هم گفته شده توی تاسیسات نفتی کارشناس محیط زیست رو راه نمیدن که برن اونجا بخوان نظارت و کنترل باشه. مورد دوم اینه که اغلب به خصوص توی این 20 سال اخیر وزارت نفت از بین گزینه حالا محیط زیستی تر یا اقتصادی تر همیشه گزینه اقتصادی تر رو در اجرای پروژه های خودش انتخاب میکنه. یعنی پروژه‌ای که هزینه‌اش کمتره ولی طبیعتاً آلایندگی محیط زیستی و مشکلات محیط زیستی بیشتری داره و اساساً خطر بیشتری برای محیط زیست داره. این یک نکته دیگه است که مهمه. نکته سوم هم به خصوص توی جاهای به خلیج فارس مشکلاتی که بروز میکنه، گناوه، خاک و اینها، این هست که ما مکرر شاهد انتشار آلودگی به واسطه پوسیدگی و فرسودگی تأسیسات هستیم. اغلب بهانه‌شون هم این است که خب تحریم بودیم، نمیدونم ما نمیتونستیم اینا، ولی خب ما قبل‌تر هم دیدیم قبل از تحریم ها هم که پولیس خیلی زیادی داشتن. یعنی همون موقعی که بدون محدودیت دوره احمدی نژاد نفت بشکه 100 120 دلار هم می‌فروختن، هیچ وقت ندیدیم وزارت نفت بره دنبال به اصطلاح نوسازی این جور تأسیسات، به خصوص تأسیسات به اصطلاح داخل آب باشه، مثل جایی مثل خارک و اینها، که این مشکلات بروز نکنه.
آقای کرمی، دست کم تا جایی که من هم خاطرم هست، سال‌هاست که درست توی همین منطقه ما شاهد آلودگی توسط لکه‌های نفتی هستیم. آخرین بار حدود 1 ماه پیش بود که گفته شد از همون خط لوله خارک به گناوه نفت نشت کرده. الان هم که باز همون منطقه است. این حجم از نفتی که میاد و آلودگی که به دریا وارد میشه چه عوارض و آثار اکولوژیکی میتونه داشته باشه؟ به هر حال خطرناک هست احتمال زیاد.
قطعا همینجوره. بعد بدونیم که خلیج فارس نخستی که با انواع تنش‌های محیطی روبرو است، انواعش هست به خاطر اینکه یک محیط آبی با توان خودپالایی خیلی کم، یعنی فقط از اون یک تیکه تنگه هرمز امکان تبادل داره با جریانات آب‌های آزاد، و حالا فقط تأسیسات نفتی نیست، در کنار اون تأسیسات شیرین‌سازی آب دریا به خصوص توسط کشورهای جنوب این پهناب هست. بعد دستکاری توی خود پهنه دریاست که باز میتونه استرس محیطی ایجاد بکنه، کارهایی که مثلا امارات انجام داده و عربستان جدیداً داره انجام میده. کلی از انواع این فعالیت‌ها وجود داره که اینجا رو با یک تنش اکولوژیک شدید روبرو می‌کنه. نکته دوم همچنان که عرض کردم، توان خودپالایی ضعیف این بود. یعنی مثلا اگه توی دریای عمان بود، خب میتونستیم امیدوار باشیم که این میره خارج میشه از این محیط و وارد اقیانوس میشه و خب اثرش کمتره. اما برای اینکه یک لکه نفتی به طور کامل اثراتش از خلیج فارس با تجربه جریان‌های آبی خارج بشه، بره وارد دریای عمان بشه، بره وارد اقیانوس بشه، کلا خروج این ممکنه 4 سال طول بکشه. یعنی ممکنه 4 سال کمابیش اثرات این شکل لکه‌های نفتی توی خلیج فارس بمونه و طبیعتاً روی اون اکوسیستم کاملا تحت فشار و تحت استرس اثر ناگوار به جا بذاره.
گفتگوی من بود با ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ. همزمان با ادامه جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه 8 مهر بازاریان در دست کم 4 شهر زاهدان، چابهار، نوبندیان و سراوان در ادامه واکنش‌ها به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان اعتصاب کردند. همکارم فرشته قاضی گفتگویی داشته با فریبا بلوچ، فعال مدنی و حقوق بشر، و پیشینه اعتراضات در سیستان و بلوچستان رو بررسی کرده.
رنجی که مردم بلوچ در تمام این سالها به خاطر این حکومت متحمل شدن یک رنج چندگانه و یک تبعیض سیستماتیکی بود. حتی رفتار حکومت با ما مثل تمام این سالها در جمعه زاهدان هم متفاوت بود. در اون روز اکثر مردم سر نماز بودن، یعنی توی مصلا بودن و اندکی از بچه‌ها بیرون بودن. اینی که میگن بچه‌ها رفتن سمت کلانتری و سنگ پرتاب کردن و شعار دادن، این هم یکی از ترفندهای خود حکومت بوده. یعنی افرادی با لباس شخصی در بین مردم بودن که اصلا از نمازگزاران نبودن و مردم رو انگار تحریک میکردن. بر بالای کلانتری که نزدیک مصلا بود که به مردم شلیک میکردن، همشون با لباس شخصی بودن. بازم این بچه ها بودن، فقط کاری نمیکردن، فقط شعار میدادن و هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد. بعد یکو به یک باره آتشی در میگیره، انگار که مثلا جنگ بین یک جنگ نظامی صورت گرفت، یک جنگ نابرابر یک طرفه به سمت مردمی که بدون سلاح هستن شلیک میشه با تک تیرانداز، با تیرهای دو زمانی که فقط در جنگ استفاده میشه و در عرض کمتر از چند ساعت بیشتر از 100 کشته و بیشتر از 500 تا زخمی داشتیم.
چه جوری این تداوم رو میشه تعریف کرد؟ توی شهرهای دیگه به خاطر سرکوب اعتراضات خیابانی به پایان رسید، توی زاهدان همین سرکوب بوده، ولی همچنان این جمعه های اعتراضی ادامه داره اونجا.
مهمترین دلیل تداومش اون رنج چندین ساله مردم بوده و اون زخم‌هایی که در تمام این سال‌ها داشتن و البته دیده نشدن. یعنی اون دیده نشدن در تمام این سال‌ها، سرکوب شدن دیده نشدن. اتفاقی که بعد از قتل مهسا در تهران افتاد و آغاز این جنبش شد، باعث شد که در واقع رسانه‌ها به اخبار داخل ایران بیشتر می‌پرداختن و هر جا هر اعتراضی می‌شد رو سریع پوشش می‌دادن و اینجا این اتفاق جمعه زاهدان پوشش داده شد. یعنی برای اولین بار به شکل وسیع پوشش داده شد اخبار بلوچستان. این یک دلگرمی حتی به مردم بود که برای اولین بار دیده شدن. هیچ وقت دیده نمی شدن، هیچ وقت شنیده نمی شدن، هیچ وقت جمهوری اسلامی یک هزینه سیاسی براش نداشت کشتار اون مردم. این اتفاق یکی از دلایلی بود که امید در قلب مردم روشن شد و همچنین مردم بلوچ، یعنی واقعا برای امر واقف هستن که تمام این یعنی کل این اتفاق از سمت حاکمیت هستش. یعنی در واقع حتی دستورش رو شاید خود رهبر داده. یعنی در شعارهاشون ما دقیقا میبینیم که سقوط اون حاکمیت توی این شعارهاشون نهادینه شده و تأکید داشتن که همیشه هم توی همه شعارها که عامل کشتار و مسبب جنایت جمعه خونین زاهدان نه در بلوچستان بلکه خود در خود تهرانه. در این بین هم یه مسئله‌ای هم که خیلی مهم بود، سخنان انتقادی و اعتراضی مولوی عبدالحمید رو هم شامل میشه که بخشی از این مبارزات مردم بلوچستان بود. مولوی عبدالحمید اینجا با تنها ابزاری که در واقع در دست داشت که همون تریبونش بود، تریبون روز جمعه بود، اعتراض خودش رو نسبت به این جنایت جمعه خونین زاهدان اعلام کرد و مستقیما ما میبینیم توی صحبت‌هاشون همیشه حکومت رو مقصر این جنایت میدونه و همیشه هم تاکید میکنه که شخص رهبر در جریان این موضوع بوده و باید برای حل اون از مردم بلوچستان دلجویی بکنه و عاملان رو مثلا مجازات بکنه.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی بود با فریبا بلوچ، فعال مدنی و حقوق بشر، و در مورد پیشینه اعتراضات در سیستان و بلوچستان گفتگو می کردند. امروز سالگرد جمعه خونین زاهدان هست، روزی که ماموران حکومتی کشتار وسیعی رو انجام دادن و مردم در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از اون زمان هر جمعه به خیابان‌ها اومدن و خواستار رسیدگی به اعتراض اونها، در واقع اعتراضی که در واکنش به کشته شدن شمار زیادی از همشهریاشون بود، هستند و شدند. اما جمعی از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی خارج از کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران بیانیه منتشر کردند که این بیانیه در واکنش به فشارهای اخیر نهادهای امنیتی بر دانشجویان و استادان بوده که خواستن این فضای امنیتی در واقع حذف بشه. همکارم رویا کریمی مجد در این باره با تورج عطابکی، استاد و پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند، گفتگو کرده که خود او یکی از امضا کنندگان این بیانیه است و از او پرسیده که علت و انگیزه انتشار این بیانیه چیست.
اجازه بدید بگم که خبرهایی که ما در چند هفته گذشته از ایران داشتیم خبرهای بسیار بسیار ناگواری بود، و بعد وقتی که رسیدیم به این دفاع از رساله فوق لیسانس و بهانه شد که ما بیشتر فکر کنیم که خب یک دانشجوی رساله فوق لیسانس خودش رو ارائه داده، مطمئناً بسیاری از ما با این فوق لیسانس، با این رساله همرأی نیستیم، با نتایجش همرأی نیستیم، بعضیامون خوندیم از جمله من، بعضیا نخوندیم، ولی ما حاصل اون چی که در رسانه‌های جمعی آمده بود بودند از دوستان من که در حقیقت همرأی و هم نظر نبودن با شکلی که این رساله ارائه شد و محتوای اون. اما اجازه بدید بگم که مستقل از این که این رساله چه بود، اون شکلی که در حقیقت به این رساله پرداخته شد اون چیزی نبود که ما اون رو به عنوان یکی از شاخصها، شناسه‌های فضای دانشگاهی بتونیم به راحتی بپذیریم. این در حقیقت مشکل ما بود. شما میتونید یه دانشجویی رساله بدی داشته باشه، اینو پرسش کرد که چقدر این دانشجو در ارتباط با استاد راهنماش کار کرده، چقدر حرفشو گوش داده، و به هر صورت یک نظریه که میتونه داده بشه. اما اینه که از این ما یه بهانه‌ای بجوییم و تلاش کنیم که در حقیقت آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی پژوهش رو زیر سوال ببریم با اما و اگرها، اینها در حقیقت اون نیست که در اون سیاق رفتار پژوهشگرایانه‌ای که ما در دانشگاه سراغ داریم همخوانی داشته باشه.
اما آقای عطابکی، این فضای امنیتی میتونیم بگیم که از سال گذشته خیلی خیلی واضح‌تر و روشن‌تر در دانشگاه‌ها اعمال شده، و حالا با عبور از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز سال تحصیلی جدید داریم میبینیم که شدت و قدرت بیشتری میگیره. به نظر شما این فضای امنیتی قرار فضای دانشگاه‌ها رو به چه سمتی ببره؟
اشاره شما کاملا درست، مسئله بر نمیگرده به این رساله فوق لیسانس، پیشینه داره. سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده در برابر فضای آموزشی دانشگاهی و مدارس و از این دست در حقیقت نوعی تکمیل پروژه یک سالاری، پروژه اکسانسازی، توتالیتریزم محض در ایران، هیچ گونه دیگراندیشی رو نمیپذیره تو فضای آموزشی ایران، و میخواد همونطوری که آیت الله خمینی در آغاز انقلاب اسلامی اشاره کرد، انسان مسلمان موحد تراز دین با یک خانش کاملا ویژه از دین، اون هم دین فقاهتی رو بیافرینه. نگاه که بکنیم در کارنامه این حکومت در 40 سال گذشته، ما در حقیقت به ندرت میتونیم فضایی رو پیدا کنیم که اون تسامح و تساهل به نوعی وجود داشته باشه. سالهای نخست انقلاب وقتی که استادان برجسته مثل دکتر نیک گوهر در کنار گذاشته شدن، بعد میام مثلا به 2 سالهای بعد دکتر بشیری، یکی از درخشانترین جوهشگران و مدرسان در دانشگاه، اخراج شدن و مجبور شدن جلای وطن کنن، و همینطور این ادامه داشته تا به اینجا رسیدیم که حالا دیگه سعی میکنن بدون پرده پوشی، بدون هیچ پنهانکاری، کارزار گسترده برای پاکسازی، به زعم خودشون پاکسازی آموزشی در ایران راه بندازن، و کسانی که کاملا نمیتونن در چارچوب این خانش فقاهتی از اسلام اینان باشه به کناری بزنن. بنابراین در همین راستا هستش که ما این سیاست ها رو میتونیم دنبال کنیم. همه ما بدون تردید به خانشهای گونگون از بود و باش مردم ایران، تاریخ این مملکت داریم. این حرفا میتونه در فضای دانشگاهی به بحث گذاشته بشه، درستی و نادرستیش محک بخوره و این یعنی اون وجدان دانشگاهی. من کاری که برخی از محدود البته باید اشاره کنم، کسانی که مدعی دانشگاهی هستن در رد این فضا و در تهدید سالهی که ارائه شد و محکوم کردن اون و از این دست، چیزی جز پشت کردن به وجدان دانشگاهی نمی بینم.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اگر اهل خبرهای ورزشی باشید، البته در انتهای این مجله خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. اما با آنکه رئیس سازمان محیط زیست ایران یک ماه پیش وضعیت دریاچه ارومیه رو مناسب اعلام کرده، کارشناسان میگن که احتمال خشک شدن این دریاچه زیاد هستش. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با نیکا انگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا، و درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه از او پرسیده.
دریاچه ارومیه الان بخش بسیار بزرگیش خشک شده. عملا 3 لکه کوچک آب در بخش جنوبی، میانی و شمالیش دیده میشه و میزان تبخیری که گفته میشه اونجا صورت میگیره روزی 30 میلیون متر مکعب هست و موقعیت بسیار نامناسبی داره، به این لحاظ که با وزیدن هر بادی بسیاری از این ذرات ریز که حالا بزرگتر از 2 میکرون به بالا حتی میتونه باشه اندازه‌هاشون، به راحتی بلند میشن و بسته به اندازه تا مسافت‌های نزدیک و دور همراه باد حرکت میکنن و این باعث خواهد شد که زمین‌های اطراف آلوده بشه، هم به نمک و هم به اون مواد شیمیایی و پساب‌های خشک شده‌ای که در کف دریاچه ارومیه خشک شده بودن و الان همراه این ذرات جابجا میشن و این میتونه بسیار بیماری‌زا باشه، درست مثل همون وضعیتی که برای دریاچه آرال در شوروی سابق پیش اومد و مردمان اطراف این دریاچه و بسیاری از جاندار اون مناطق رو بیمار کرد. در نتیجه وضعیت فعلی تداومش و نرسیدن رطوبت به کف دریاچه عاملی خواهد بود برای بیماری و بدتر شدن شرایط در کل منطقه.
آقای کوثر، این ستادهای دریاچه ارومیه در تمامی این سالها چه کردن؟ چه باید میکردن که نکردن؟ چرا وضعیت دریاچه به این صورته؟
در کل وقتی ستاد دریاچه ارومیه، ستاد احیا، زورش به وزارت نیرو نرسه و در هنگامی که لازم هست آب سدها باز نشه، طبیعتاً بخشای از دریاچه ارومیه که بایستی رطوبت به اونجا میرسید که این نمک مدیریت بشه، نشده و در حال حاضر هم با تغییر ساختار مدیریتی ستاد احیا، به دلیل اینکه مقامات ستاد الان از خود منطقه هستن، بر اساس نگاه پوپولیستی به ماجرا نگاه میکنن نه بر اساس وضعیت محیط زیستی، و اینکه آب سدها رو آزاد نمیکنن به این بهانه که معلوم تشنه هستن و بخشی از حقابه دریاچه ارومیه رو عملا نرسوندن، خب کمکی به وضعیت نه سلامتی مردم میکنه نه سلامتی محیط زیست. در کل ستاد احیای دریاچه ارومیه ابزاری بوده است برای گرفتن پول، پروژه، کمک‌های خارجی برای اینکه گروهی در محدوده‌های زمانی شغلی داشته باشند، از بازنشستگی در بیان یا مثلا در کنار شغل‌های دیگر یک شغل اضافی داشته باشند، در پروژه‌های شرکت بکنند. تلاش‌های زیادی شد در طول این همه سال که بشه از طریق ستاد احیا وضعیت دریاچه ارومیه و مناطق اطراف اون رو بهتر کرد. اما وقتی آنچه ستاد احیا می‌گوید ضمانت اجرایی نداشته باشد، از جمله بستن چاه‌های غیرمجاز منطقه، ایجاد محدودیت برای برداشت آب زیرزمینی و همچنین مسئله باز کردن و رها کردن آب سدها، خب طبیعتاً این نمیتونه کمک کنه. از طرف دیگر ستاد احیا کار مضری که انجام داد این بود که فشار بیارن که آب رو از منطقه دیگر، از حوزه دیگر، یعنی حوزه زابچک، بخوان منتقل بکنن به دریاچه ارومیه که اون باعث میشه بخشی از حقابه رود زاب که بایستی عملاً در محدوده عراقی اون حوزه برسه، از اون قسمت دریغ بشه و این هم در بود رابطه با همسایه غربیمون میتونه آثار منفی داشته باشه، هم از نظر محیط زیستی آثار بدی داره. به طور کلی دریاچه ارومیه میشد در طول این سالها تا حد زیادی مدیریت کرد و شرایطش رو بهتر کرد، اما تصمیم گیری های مقطعی و همچنین لابی قدرتمندی که هم به دنبال مصرف آب بیشتر برای کشاورزی بیشتر در منطقه است و هم به دنبال این هست که سدهای بیشتری هم ساخته بشن که وضعیت محدوده دریاچه رو بدتر بکنه، کمکی نکرده و در حقیقت ستاد عملا یک مترسکی بوده که هیچ اثر واقعی بر جای نداشته.
آقای کوثر، در نهایت شما چشمانداز آینده دریاچه ارومیه رو چگونه میبینید؟
با ادامه این روند متاسفانه ما نابودی دریاچه رو بایستی پیش بینی بکنیم، مگر اینکه اتفاق بیفته، معجزه‌ای بشه و بارندگی های بسیار و بارش برف بسیار که بتونه آب تابستان و زمستان این دریاچه رو تامین بکنه. ولی متاسفانه با این روندی که داریم میبینیم، مرگ دریاچه هر چه زودتر داره فرا میرسه.
و برای استانهای اطراف به چه معنا خواهد بود؟
عملا یک منبع بزرگ گرد و خاک بسیار مضر و سمی که میتونه بیشتر از 10 میلیون نفر رو زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده و بعضی از مناطق اطراف مردم مجبور خواهند شد که از اون محدوده مهاجرت بکنن، و چون این ذرات ریز بعضیشون میتونه بسیار دور هم حرکت بکنه با بادهای قدرتمند و مناطق بسیار دوردست، حتی نزدیک به تهران هم ممکنه این نمک‌ها در آینده برسه، ولی فعلا خب در محدوده چند کیلومتری تا چند صد کیلومتری دریاچه این نمک ها منتقل خواهد شد با بادهای قدرتمند.
نیکاهنگ کوثر بود، کارشناس منابع آب در آمریکا، که با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد، از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به ما میگفت. لطفاً فراموش نکنید که با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما رو حتما یادداشت بفرمایید، 2042-02-21-12-21-13 شماره هستش که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، پیغام بگذارید و ما اون پیغام ها رو میشنویم و قطعا یا اونها رو بازنشر میدیم یا به هر حال پاسخگو خواهیم بود. 2420-725-9740 هم شماره واتساپ ماست، از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما در ادامه بشنوید خبر های ورزشی رو. پیش از اون من سپیده بکام از شما خداحافظی میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی شطرنج ایران در دومین دیدار از بازی‌های آسیایی به مصاف قزاقستان رفت و 3-1 پیروز شد. محمد امین طباطبایی و بردیا دانشور در این دیدار مقابل رقبای خودشون پیروز شدند. پرهام مقصودلو و پویا ایدنی هم با حریفانشون به تساوی رسیدن و در نهایت ایران 3-1 پیروز شد. حسن تفتیان، ملی پوش دو و میدانی ایران که به فینال دوی 100 متر بازی‌های آسیایی صعود کرده بود، بدون مدال به کارش پایان داد. تفتیان با ثبت زمان 10 ثانیه و 14 صدم ثانیه در رتبه چهارم قرار گرفت و حتی به حد نصاب رکورد خودش هم نرسید. تیم ملی بوکس ایران بدون مدال به کارش در بازی‌های آسیایی هانگژو پایان داد. ایمان رمضان‌پور، آخرین نماینده بوکس ایران، امروز مقابل نماینده هند شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. صحبت‌های ایمان رمضان‌پور، ملی پوش وزن 92 کیلوگرم بوکس ایران رو بعد از حذف از بازی‌های آسیایی بشنویم. تیم ملی بوکس ایران با ترکیب علی حبیبی نژاد، دانیال شهبخش، شاهین موسوی، طوفان شریفی و ایمان رمضان‌پور در بازی‌های آسیایی شرکت کرده بود که همگی از رسیدن به مدال باز موندند. بازی‌های آسیایی اولین مرحله از کسب سهمیه المپیک پاریس بود که بدین ترتیب هیچ کدوم از بوکسورهای ایران نتونستن سهمیه پاریس 2024 رو به دست بیارن. مسابقات والیبال انتخابی المپیک پاریس از امروز در 3 گروه آغاز شده. تیم ملی والیبال ایران که در گروه A این مسابقات قرار داره، امشب در اولین بازی مقابل آلمان به میدان میره. بازی‌های گروه A به میزبانی برزیل برگزار میشه و ایران با تیم‌های ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، چک و قطر هم گروهه. بازی ایران و آلمان امشب ساعت 23:30 به وقت تهران برگزار میشه. با باشگاه استقلال با حکم کمیته انضباطی فیفا 800 هزار دلار جریمه شد. پیشتر رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل گذشته آبی پوشان بابت عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه به فیفا شکایت کرده بود. سیلوا که فصل دیگه از قراردادش با استقلال باقی مونده خواهان دریافت 300 هزار دلار از مطالبات فصل گذشته و 500 هزار دلار از قرارداد امسال شده. فیفا بعد از رسیدگی اولیه به این پرونده استقلال رو به پرداخت 800 هزار دلار به مدافع برزیلی جریمه کرده. باشگاه استقلال با تایید این خبر اعلام کرده برای اعتراض به این حکم فرصت داره. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، یک کوبل داوری از کشور ژاپن بازی تیم‌های پرسپولیس و الدوحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد. بازی تیم‌های پرسپولیس و الدوحیل در هفته دوم لیگ قهرمانان روز دوشنبه ساعت 21:30 برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.